تحقیر دیگران، گاهی نه اذلال نفسه. خودت رو میخوای ذلیل کن، برای چی؟ برای چی میخوای؟ حالا جناب عالی که مثال زدید، این خود تحقیری در گفتار بود.
بله.
یعنی گاهی آدم یه حرفایی میزنه که خودشو داره حقیر میشه، مارد سبک میکنه جلوی دیگران. گاهی هم خود تحقیری رفتاریه.
بله.
یعنی یه کاری من انجام میدم مثلا سبکه، دیدید دیگه، میگن در شأن این آقا نیستش. مثلا من نمیخوام بگم مثلا، حالا فرض بفرمایید که این آقا، این مرد دیگه، خب شلوارک پوشیده اومده بیرون. مثال ها رو دقت کنید، نه ریزه کاریست، مهمه. خب در یه عرفی که این ناهنجاری شمرده میشه و نمیپسندن، این آقا وقتی با شلوارک میاد بیرون توی خیابون، این حقارت نیست؟ یعنی کوچیک نمیشه؟ حقیر نمیشه؟ با چجوری نگاه بهش میکنن؟ انگشت نشانه، میگن نگاش کن، نگاش کن. مثلا این حرامه. نه از این جهت که بگید مرد پوشش تمام بدنش لازم نیست. بله لازم نیست، اما این از جهت دیگری حرام است. از این جهت که خودش رو کوچک کرده است، ذلیل کرده است، خار کرده است. بنابراین هر گونه گفتار یا هر گونه رفتار در برابر اشخاص دیگر، حالا در برابر اصلا مسلمان یا نه، اصلا در برابر کافره، در برابر هر کس فرق نمیکنه، که انسان رو خار کنه، ذلیل کنه، کوچیک کنه، سبک بکنه، فرمودن که این جزء گناهان است. بنابراین اموری که موجب این جور نتیجه‌ای بشود، گفتن که
حرام است دیگه.
حرام است. بله بله بله, بله. حرام است. تصریح. یه مثال دیگه بزنم مثلا. بفهمه. مردان نشستن دوره هم، مثلا زنم نی، نامحرمم نی، اصلا مردان میخوان برقصن. رقص مرد برای مرد، همه آقایون فرمودن جایز نیست. چرا؟ علتش چیه؟ دیدید دیگه، کسی ببینه میگه چقدر سبکن، مرد پا شده چیکار داره میان شیاخه. واقعا سبکه، واقعا حقارته. این خاری، این ذلت، این سبکی، این حقارت نفس موجب میشه که این کار حرام باشه.
خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. جناب استاد وحید پور، همراهان عزیز و گرامی برنامه زمزم احکام، قسمت بعدی که براتون در نظر گرفتیم، مانند برنامه‌های قبل، پاسخ به سوال‌های شرعی شما عزیزانی که سوال‌ها رو برای ما فرستادید و نمایندگان مراجع معظم تقلید، در این فرصت به بخشی از این سوال‌ها پاسخ می‌گن. همراه ما باشید. الله الله
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحید پور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن.
و اما اولین سوال این برنامه، اگر روز قدس به دست مسلمانان بیفتد، آیا مجازیم به سمت قبله قدس نماز را اقامه کنیم؟ این کار از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره یادآور می شوند.
ابتدای اشاره بکنیم به تغییر قبله مسلمان ها و ثانیاً حکم این سوالی که شنونده محترم مطرح کردن. تا سال دوم هجری مسلمان ها به سمت مسجد الاقصا نماز می خوندن. در سال دوم هجری به دستور الهی که در آیات قرآن هم می‌خوانیم که قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، به دستور الهی در مکانی که امروز به نام مسجد قبلتین هست، اون موقع محل زندگی طایفه بنی سلمه بوده در بیرون مدینه که الان جزء مدینه تو رسول شده است، دستور تغییر قبله آمد که برخی گفتن بین نماز ظهر عصر بوده و برخی هم گفتن بین نماز ظهر، و جبرئیل سلام الله علیه شانه پیامبر را از سمت مسجد الاقصا این شمال به سمت جنوب این مسجد الحرام برگردوند و دیگه قبله مسلمان ها تغییر پیدا کرد و از اون به بعد تا کنون قبله مسلمان ها مسجد الحرام است. اما مسجد الاقصا قبله اول است. شاید در صحبت هایی که میشه تعبیر میشه مسجد الاقصا قبله اول مسلمانان، درسته، بله. اما این تغییر قبله هیچ از قداست مسجد الاقصا چیزی نکاهیده است و جزء چهار مسجد برتر جهان است. اول مسجد الحرام است و دوم مسجد النبی در مدینه، سوم مسجد جامع کوفه و چهارم مسجد الاقصی در بیت المقدس. گرچه بعضی هم مسجد الاقصی و مسجد جامع کوفه رو در ردیف هم شمردن، بنابراین بله قبله تغییر کرده، نماز باید رو به مسجد الحرام خونده بشود و موارد دیگه‌ای که باید قبله مراعات بشود باید رو به مسجد الحرام باشه. و اگر روزی هم انشاءالله بخواست خداوند مسلمان‌ها فتح کردن و مسجد الاقصی آزاد شد از لوس صهیونیست‌های پلید، بازم همچنان که الان هم در مسجد الاقصی مسلمان‌ها به سمت مسجد الحرام نماز می‌خونن، اون موقع هم باید به سمت مسجد الحرام نماز بخونن و نماز خوندن به سمت مسجد الاقصی یا هر طرفی دیگر جایز نیست.
با توجه به این که نباید در وضو کسی به انسان کمک کند، اگر برای وضو شخصی دیگری شیر آب را باز کند، آیا این مقدار کمک کردن هم از نظر شرعی درست نیست و وضو باطل می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی با توجه به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی در پاسخ گفتند:
این که اول مقدمه که در وضو نباید به انسان کمک بشه، همین خود شیر و آب که برای اون باز کنه یعنی گناه کرده یا نباید وضو بگیرین، این خود این مقدمه هم این مقدار اشکال داره. چیزی که هست مقدمات وضو میتونه فرزندمون یا ما برای پدرمون آب ببریم، حالا اگر میخواد مثلا چیزی به شروع پارچه آب و پر آب کنیم، اینا مقدمات وضوه و حتی برامون آب بریزه. قدیم بوده که مثلا حالا یک ابریقای خاصی، آبریزای خاصی برای وضو، زیرش هم یک مثلا کاسه بزرگی بود وضو میگرفتن، هیچ مانعی نداره و این از جزء چیزهایی نیست که نباید کمک بشه. نه، این وضو صحیحه و هیچ اشکالی نداره، اینا مقدمات وضوه و کمک در مقدمات وضو مانعی نداره و برای کمک کننده هم ثواب نوشته میشه که داره احترام میذاره و شخصی رو کمک میکنه برای وضو. مثل اینکه کسی سجاده ما رو بندازه، مهرش رو مرتب کنه، یه تسبیح قرار بده، مقدارم عطر به این سجاده نماز بزنه، مقدمات نمازه، هیچ مانعی نداره و کمک در این امور واجب و مستحب برای خود شخصی که این کارو میکنم ثواب انشاءالله خواهد داشت.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام:
329-10-551 با پیش شماره 025.
اگر در سجده سهو سبحان ربی الاعلا و به حمده بگیم و با این ذکر سجده سهو رو به جا بیاریم، آیا درست است و در این صورت سجده سهو درست انجام شده و پذیرفته می شود؟ من تا حالا ذکر تمام سجده سهوم را به همین صورت گفتم. لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مشخص کنید که کارم درست بوده یا خیر، و در غیر این صورت نسبت به سجده های قبلی چه تکلیفی دارم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره بشنوید.
طبق مسئله 1250 رساله حضرت امام، دستور سجده سهو اینه که بعد از سلام نماز فوراً به نیت سجده سهو پیشانی را بر چیزی که سجده بر اون صحیح قرار بدیم و بگیم بسم الله و بالله صلی الله علی محمد و آله، یا بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا بهتره بگیم بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. طبق سؤالی که از حضرت امام شده، گفتن ذکر مستحب در سجده سهو، پس اگر ما ذکر دیگه بگیم اشکالی نداره؟ طبق سؤالی که شما مطرح کردید، سجده های سهو شما که نسبت به گذشته بوده همه درسته، ولی بهتره بگید که ثواب بیشترم ببرید بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این بهتره. انشاءالله که موفق باشید.
شنونده ای نوشته ما با توجه به اینکه مقروض بودیم و نمیتونستیم قرضمان را یک دفعه پرداخت کنیم و مبالغ را کم کم جمع میکردیم تا بتوانیم قرضمان را بدهیم، به هنگام موعد پرداخت سال خمسی من هم فرا رسید. با توجه به این توضیحات، آیا به پولی که به این صورت برای ادای قرض جمع شده خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای:
به نظر حضرت آقا اگر موعد ادای قرض شما فرا رسیده باشد، یعنی زمانی که باید این بدهیتون رو ادا کنید رسیده و پول جمع کردید تا بدهیتون رو بپردازید و اتفاقا نتونستید، پولتون کم بود، سال خمسی هم رسید، این پول جمع آوری شده خمس ندارد. اما اگر نه، زمان پرداخت قرضتون الان نیست، بعد از فرا رسیدن سال خمسی هست و بناچار شما پول جمع کردید تا بعدن بپردازید، نظر حضرت آقا این است که اگر در آینده نزدیک که فرمودن مثلا 5 روز بعد از سال خمسی قرضتون را ادا کنید خمس نداره، اما اگر موند برای آینده این پول جمع‌آوری شده از درآمد خمس داره، ولی در صورتی که الان نمیتونید خمسش رو بپردازید میتونید مراجعه کنید به دفتر حضرت آقا، بخش وجوه شرعی یا یکی از وکلا و نمایندگان حضرت آقا و برای پرداختن خمس اون مهلت بگیرید، اجازه بگیرید.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
روز شما بخیر باشه شنونده‌های محترم. برنامه زمزم احکام رو هم تقدیمتون کردیم، برنامه‌ای که هدفش انتقال پاسخ‌های کارشناسان محترم به تعدادی از سوالات شرعی شماست. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: شما را سفارش می‌کنم به دعا کردن، زیرا با هیچ چیز به مانند دعا به خدا نزدیک نمی‌شوید و دعا کردن برای هیچ امر کوچکی را به خاطر کوچک بودنش رها نکنید، زیرا حاجت‌های کوچک نیز به دست همان کسی است که حاجت‌های بزرگ به دست اوست. من از معبود یکتایم فقط یک چیز می‌خواهم، نگیرد هرگز از قلبت امید استجابت را. بله، اگه کسی دنبال رفع نقص ها و برآوردن نیاز هاشه، الان وقتشه. در آستانه وقت اذان مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 18:16 هستیم و البته در درگاه همیشه باز خدای بی‌نیاز، خدایی که بهترین ها رو برای همه بندگانش میخواد و اونها رو به اون سمت هم هدایت میکنه. یکی از بهترین سمت ها رفتن به مسجد برای ادای نماز اول وقت. بعد وقت، وقت دق الباب خانه دوسته.
به سوی تو میآیم، مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود.
با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا که معبودی جز او نیست، بدون درخواست به بندگانش می بخشد و اوست خدای یگانه که مقصد و مقصود همگان است و بازگشت فقط به سوی اوست. درود و صلوات بر خاتم پیامبران و سرور بندگان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده اون حضرت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان عزیز رادیو معارف سلام، در یک غروب دیگه با برنامه خانه دوست به استقبال لحظات با شکوه اذان مغرب میریم. امروز چهارشنبه چهارم مهر ماه و 21 ربیع الاول، لحظه ناب اذان به افق شهر مقدس قم ساعت 18:16 خواهد بود.
روی حاجت بر تو آوردم، اجرنا یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجرنا یا مجیر. روی حاجت بر تو آوردم، اجرنا یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجرنا یا مجیر. از بلاها دیده گریانم، اغثنا یا مغیث، از گناهان سینه پر دردم، اجرنا یا مجیر. از گناهان سینه پر دردم، اجرنا یا مجیب.
دوستان، گاهی در مورد نماز این سوال مطرح میشه که اگه نماز ستون دینه چرا در فروع دین مطرح شده؟ در جواب این پرسش اول باید بدونیم که در اصول دین بحث از اعتقاد و ایمانه و در فروع دین بحث از عمل و تکالیف شرعی. نماز از اعمال مهم شرعیه، به همین علت در فروع دین از اون یاد میشه، در حالی که اصول دین مجموعه باورهای بنیادی و پایه‌ای دینه که بیشتر جنبه نظری دارن. با این حال قرار گرفتن امری در حیطه فروع دین به معنای کم اهمیتی اون نیست و نماز که مهمترین عمل عبادیه در محدوده فروع دین قرار میگیره. نماز رو ستون دین نامیدن چون از بسیاری از گناهان و نابهنجاری ها جلوگیری میکنه و سبب تداوم ارتباط با خداوند و حفظ بنیانهای اعتقادی میشه.
لحظه ها لحظه استجابه.
خدایا میدونی من نماز نمیکنم برای اینکه بهش برم، نماز نمیخونم برای اینکه جهنم نرم، نماز میخونم برای این که من عبدم، تو مولا، عبد در مقابل مولا باید نماز بخونم.
چه ها کوچه مهربانی
اون کسی که خدا رو خواست بهش تمیشه. وقتی میگیم ایاک نعبد، خودش رو به طلبی. چرا انسان عاشق بهشت باشه؟ عاشق بهشت آفرین باشه.
نماز یک معاشقه با خداست، بالاترین لذت برام.
اطر آرامش آسمانی،
برنامه خانه دوست ویژه اذان مغرب از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان شنونده و علاقمند و دوستدار نماز میشه. فضیلت و اهمیت نماز جماعت عنوان گفتار حجت الاسلام و المسلمین محمود لطیفی است که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه خانه دوست. همراه با عزیزان احادیثی رو از ائمه معصومین در رابطه با فلسفه، حکمت و فضیلت نماز جماعت قرائت می‌کردیم. حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشون تا میرسه به پیامبر گرامی اسلام، حدیث مناهی است. یه وقتی که حدیثم از این باز عرض کردیم، در اینجا حضرت رسول اکرم فرمود که و من حافظ علی الجماعه حیث ما کان مر علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع فی اول زمره مع السابقین و وجهه اذو او من القمر لیلت البدر و کان له بكل یوم و لیلتین حافظون علیها ثواب و شهید. حضرت رسول اکرم فرمان که کسی که محافظت بر نماز جماعت بکنه، محافظت کردن یعنی مواظبت کنه که نماز جماعتش ترک نشه، حیث ما کن، هر جا که باشه، در سفر باشه میره مسجد پیدا میکنه، در منزل خودش هست مسجد محل رو آمادگی داره، همیشه هست، میره خونه همسایه‌ای میره، کوچه دیگری میره، خیابون دیگری میره، وقت اذان که میشه مسجد رو دنبال میکنه که مسجد کجاست تا بره نماز جماعت پیدا بکنه، هر جا که هست نماز جماعت رو پیگیری میکنه. حضرت فرمود که مر علی الصراط کالبرق الخاطف، پلی که روی جهنم بسته شده، صراط جهنم، پل صراط، ما یه اصطلاحا میگیم پل صراط، همون خودش پل دیگه، حالا میگن پل صراط، تکرار هست، پلی که بر روی جهنم بسته شده، بر روی اون پل مثل برق عبور میکنه، یعنی گرفتاری نداره آتش جهنم، چون روی پل روی جهنمه، حرارت جهنم رو اون پل رو گرفته، آدم هر چقدر رو اون پل بمانه و درنگ کنه سوختن هست، ولی این مثل برق عبور میکنه، خب دیگه آتش بهش نمیرسه که. کالبرق الخاطف اللامع، مثل برقی روشن از پل عبور میکنه. فی اول زمره مع السابقین، همیشه جزو پیشتازان قرار داره. و وجهه اذو او من القمر لیلت البدر، چهرش تابناکتر از ماه شب 14 هست، اینقدر روشن. و کان لهو به کل یوم و لیلتن حافظون، روزانه براش ثواب یک شهید نوشته می شود. خیلی ارزشمنده، روزانه براش ثواب یک شهیدی نوشته میشه. محافظت بر جماعت در سفر و حضر. نکته اول اینجا این حدیث اینه که حیث و ماکان، مواظبت بر نماز جماعت بکنه هر جا که باشه، به تعبیر دیگر هر جا که هست برای حضور در مسجد، حضور اجتماعی، حضور در نماز جماعت باید چاره‌جویی بکنه، بگرده پیدا بکنه، نه اینکه تو خیابون میره به مسجدی رسید صدای اذان هم شد حالا بریم، نه، وقتی که یک محلی هم میره، مسافرتی هم که میره، بپرسه که مسجد کجاست، وقت نماز کی هست، اینجا مثلا افقش فرق میکنه، چه وقت وقت نمازه، مسجد کجا هستش، چجوری میشه من رفت مسجد، مسیر مسجد چقدر فاصله داره تا اینجا. برای حضور اجتماعی خودش در مسجد چاره جویی بکنه، راه پیدا بکنه، اگر به مانع کوچیک برخورد کرد، مانع کوچک اون رو مانع نشه از رفتن به مسجد. ما ها اینجوری اصلا بدون مانع هم مسجد رو فراموش میکنیم، حالا تو چرا به اینکه مانع باشه، در صورتی که برخلاف این، حضرت رسول میفرماید که باید برنامه‌ریزی کنه تا خودش رو آماده کنه، حیث هر جا هستش خودشو به مسجد برسانه. با یک بهانه‌ای خودمون رو از مسجد دور نکنیم، با یک بهانه‌ای خودمون رو از نماز جماعت دور نکنیم. این خیلی مهمه، انگیزه داشته باشیم برای حضور در اجتماع، انگیزه داشته باشیم برای ارتباط با مردم، انگیزه داشته باشیم برای اینکه با مردم، همراه با مردم عبادت خدا را انجام بدیم، صدایمان هم صدای با صدای مردم به طرف خدای تبارک و تعالی بلند بشه و ملائکه ها ببرند. نکته های دیگری حالا هستش در این حدیث که انشاءالله در جلسات آینده اگر خداوند توفیق داد در برنامه های آینده خدمت عزیزان عرض میکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
الهی 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 بی پناهان را پناهی، به سوی خسته حالان کن نگاهی، به سوی خسته حالان کن نگاهی. مرا شرح پریشانی چه حاجت که بر حال پریشانم گواهی، خدایا تکیه بر لطف تو دارم که جز لطفت ندارم تکیه گاهی،
که جز لطفت ندارم تکیه گاهی.
دل سرگشته ام را رهنما باش که دل بی رهنما افتد به چاهی. الهی
نهاده سر به خاک آستانت، گدایی دردمندی عذرخواهی، گدایی دردمندی
کس که بندد با تو پیوند، خوشا آن دل که دارد با تو راهی.
نهاده سر به خاک آستانت،
گدایی دردمندی عذرخواهی، گدایی دردمندی عذرخواهی.
تئاتر و عبادات شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی معارف، همراهان خوب برنامه خانه دوست قبول. انشاءالله که در این لحظه های پربرکت و نورانی ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید. من نرجس نجفی از شهر سمنان همراه با شما هستم و اینجا مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام در شهرک جانبازان شهر سمنانه. حاج آقا شغلی امام جماعت جوان و فعال مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام در شهرک جانبازان شهر سمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسجد حضرت ابوالفضل شهرک جانبازان یکی از مساجد فعال و به حمدالله پر جنب و جوش این منطقه و شهر سمنان هست. به حمدالله دارای مردمی با محبت و مردمی مذهبی هست و خدا را شکر بنده حقیر که چند سالی هست که خدمتگزار مؤمنین و مؤمنات این منطقه هستم، به لطف خدا برنامه هامون رو منظم که از جهت چه اقامه نماز سه وقت صبح و ظهر و شب و چه بقیه مباحث فرهنگی و اعیاد و شهادت ها و وفایات، الحمدلله ما برنامه هامون رو منظم به لطف خدا انجام دادیم.
حضور جوانهای محل رو در برنامه‌های مسجد چطور ارزیابی می‌کنید؟ چطور سعی کردید بیشتر جذبشون بکنید به سمت مسجد با توجه به اینکه این محله محله جوانی هست؟
خب ما در جهت اینکه بتونیم جوانان بیشتری رو به مسجد داشته باشیم تلاش‌های فراوانی کردیم. به نظرم بهترین کار برای جذب جوان به مسجد دادن مسئولیت به جوانها هست. ما الحمدلله تو بحث مثلا عزاداری ایام محرم سال گذشته کل عزاداری ماه محرم رو ما فضای حیات و فضای بیرون رو مهیا کردیم برای اقامه عزای سید الشهدا و کار رو کاملا